أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنقذني بالهدى وألهمني التقوى. یکی دو جلسه بنا شد راجع به وظیفه پدر و مادرها نسبت به بچه‌ها بگیم، چون خونه که هر خونه نیاز به این تذکرات داره. بنابراین موضوع بحث ما در این جلسه وظایف والدین. البته وظیفه بچه ها رو هم قبلا گفتیم، حالا برای که یه حرف تازه ایم که امروز صبح گیرم اومده و تا امروز صبح بلد نبودم، هست اینه که دو تا وقفه تو قرآن داریم. وقفه یعنی تواضع کن، وقفه واخفض جناحك، واخفض جناحك لمن اتبعك. یه داریم وقت لهما، واخفض لهما جناح الذل. جناح یعنی بال، واخفض یعنی پای بیار، پای بیار بالدو، بالدو پای بیار، این تواضع کن. تواضع کن برای مؤمنین. اینجا میگه تواضع کن، منتها تواضع ذلیلانه. یعنی قرآن هیچ آیه نداره که خودتو پلو کسی ذلیل کن، اما به پسر و دختر گفته خودتو پلو بابا وننه. ذل یعنی ذلت. تواضع کن، تواضعی همراه با ذلت. روایت داریم خداوند به انسان یه اجازه هایی داده که یه کارهایی بکنه، اما هیچ وقت اجازه نده که آدم خودشو ذلیل کنه. اما اینجا پدر مادر در مقامی که انسان هرچی هم کوچیکی کنه اشکال نداره. قرآن به پدر و مادر به بچه ها میگه که پدرتون و مادرتون که پیر شد نفست سالمندان، اما یبلغن اندکل کبر. اندکل کبر یعنی اگر پلو تو پدرت یا مادرت پیر شد، یعنی اگر پیر شد یا اتاق درستون بغل اتاق خودت، حالا برای که بارش هم رو دوش خانم نیفته، چون خانم شما وظیفه نداره مادر شما رو ترخوش کنه، پدر شما رو پرستاری کنه، اما شما معنیشی که حالا که خانم اذن میده پس اینو بذارمش چند کیلومتری تو سالمندان، بالا پایین بغل، اما باید بغلت باشه، چون قرآن میگه اندکه، اندکه یعنی کنارت باشه. پس ببینید من تو این یکی دو دقیقه دو تا نکته گفتم. یکی اندکه داریم تو قرآن، کبر یعنی کبیر پیر، یعنی اگر پدر ما دادم پیر شد بازم باید اندکه باشه، کنارت باشه. یکی ذلیل بودن، هر کس برای هر کسی، هیچ کس برای هیچ کس حق نداره ذلیل بشه، اما نسبت به پدر مادر اجازه دادن. حالا ما راجع به پسرا، دخترا و وظایف بچه ها خیلی صحبت کردیم، اما پدر مادرها هم باید یه تذکرات رو بهشون داد. البته بنده هم تذکر نمیدم، تذکرات قرآن. اول که می فرماد که قرآن راجع به پدر مادرها چند تو تذکر داده، می فرماد که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، بچه هاتون و مالتون شما را غافل نکند. گاهی وقتا افراد برای که جهازیه دخترشون جور بشه هزار تا دروغ میگن، یا برای که برای پسرش چنین بشه هزار تا دروغ میگه، میگه حتی یکی گناه هم نمیخواد بکنی. بچه‌تون و مالتون شما رو از ذکر خدا غافل نکنن. بعد وقتی میگن لا تلکم، مردم در مقابل لا تلکم دو جور هستن. قرآن فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم. تلهکم از لهوه، شما رو لهو و لعب، یعنی شما رو سرگرم نکنه. لا تلهکم اموالکم، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، ولا اولادکم عن ذکر الله. آیه قرآنه، یعنی مال و اولاد شما رو از نماز غافل نمی کنه. اگر در مغازه هستی گفتن حی علی الصلاه، 5 دقیقه تعطیل کن. تو اداره هستی صدا اذان شنیدید، 5 دقیقه تعطیل کن. مال و بچه شما رو از ذکر خدا غافل میکنه. در اینجا دو دسته هستن، یک دسته خوبن، دو دسته بد. دسته خوبا قرآن میگه این آدم ها خوبی هستن، رجالون آدم های هستن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیانن ذکر الله. آدم های هستن که تجارت اینها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. صدا شروع کرده، یعنی به این آیه عمل کردن. ما گفتیم غافل نشید، یه عده غافل بگید نشدن. اونا که غافل نشدن تعریفشونی کرده، میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیانن ذکر الله. یه عده غافل شدن، اونا که غافل شدن خدا میگه که وقتی میگیم چرا همچی شد، میگه ولی زن بچه بود، شغلتنا شغله مشغول شدیم، شغلتنا اموالنا و اهلونا، یعنی اموال ما و زن بچه ما رو مشغول کردن، یعنی غافل شدیم. یک آیه داریم میگن نکنید کار را، شما رو از ذکر خدا غافل نکند، نه مال نه اولاد. حالا نمیخوادم بریم مسجد، بسم الله یه سجده بنداز تو مغازه، الله اکبر نماز بخون. کفشاله که میبینن اگر کفشی، گوشته که میبینن اگر قصابی گوش فروشی، میواره که میبینن اگر میوه فروشی، خب نمازت هم بخونه. یه میوه فروش یه گونی بندازه یه چیز بندازه، الله اکبر نماز بخونه. چرا نمازمون پشته میخونیم؟ یکی از زشتی های ما اینه که هر کی بخواد نماز بخونه پشته. ما باید نمازمون علنی بخونیم، همینطور که هر چیز علنی، الان کفش کلا الان تو خیابون که میری همه چیزی تو شیشه، نمازمون علنی باشه. شما را سرگرم نکند مال و فرزند. بعد یا آیه میگه رجال لا تلهیهم، یا جون که شغلت من بونه، یعنی در مقابل آیه دو رقم برخورد میشه. البته اینجا که میگن رجالان، نه یعنی مردا، یعنی مردا و زنا. قرآن بعضی جا که میگن مرد، مراد هم مرد است و هم زن. مثل تابلوهای خیابون، تابلوهای خیابون مثل آبرین محترم از پیاده رو عبور کنیم. اینجا آبرین هم مراد آبرینه هم آبرات. اینطوری که زنا بوده اون دسته خیابون میگه خانم کجا، میگه تابلو نمیدید نوشته آبرین محترم، میگه آبرین مال مرداست، من آبراتم. نه اینجا که میگن آبرین هم آبرین است هم آبراز، یعنی زن و مرد. حالا انما اموالکم و اولادکم فتنه، پدر و مادرها بچهاتون فتنه هستن. فتنه این وسیله امتحان. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقهم و ایاکم. بچهاتون رو نکشید، روزیتون با منه. پدر مادر چند تا وظیفه دارن. وظیفه اول اقبازه، وظایف پدر مادر. یک، چند تا شون هفته گفتم، حالا این هفته چند تیگه شو میگم. یه سلوات هم بفرده. اغماس، اغماس یعنی چشم پوشی. یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره. در کافی روایت داریم وظیفه پدر مادر اینه که اگر بچهشون خلاف کن، خلافشون رو ببخشن. تو چشمش نکوبه، میگه من گم نکردم، خیلی خوبه، من پول بر نداشتم، خیلی خوب. نمیدونستم. نه خیلی تو میدونستی؟ تو پول برداشتی؟ خلاف بچه رو اقماز کنید. مردم همیتون من آمل الناس بالمسامحه استنفعت به صحبت هم. اگر با مردم اقماز کنی حالا بگذر دیگه، نه من از این نمیگذرم. اگر خواسته باشی رفیق خوبه 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 خوب گیرد بیاد بی رفیق میمونی. حدیث داریم همون هم چه هستن، هر چیزی عیبی داره. ایتونی که حالا با این هر چیزی عیبی داره باید باشی زندگی که دیگه. اگر میخوای با مردم زندگی کنی باید چشم پوشی کنی. مثلا مسئله شخصی هم عبد اوزن چه حسن الاستماع. امیرالمومنین فرمود لغزشی کرد گوش رو در اختیار عضو مردم قبول کن. امام زین العابدین علیه السلام یه دعا دارم که خدای ببخش اگر کسی از من عذرخواهی کرده و من حلالش نکردم و عذرش رو نخواستم. اگر کسی از کسی عذرخواهی کرد و طرف گفت نخیر من تو رو نمیبخشم، این آقای که نمیبخشمش، این نمیبخشمش خودش گناهه. بنده خدا کلی خودش شکسته اومده گفت آقای قدسی من غیبتت کردم. نخیر بی خود گفتی، من دم پل سراد یقه بگیرم. ای بابا ولش کن دیگه، دم پل سراد انقدر آدم میفته که اگر همه دکترهای ارتوپدی جمعشن همه دست و پا شکستن. میگه اونجا شوخیه، سراد دم پل سراد یقه چی میگیری؟ اگر یه کسی آمد اوت خواهی ازش رو بخشید آقا چی گفتی؟ بگو نپرس چی گفتی؟ با چی گفتی؟ آقا نپرس چی گفتی؟ نپرس نپرسی رو بخشید. و این علامت سعی صدره که میگه علم نشرح لکه صدرک. من یکی گوه بزرگ به تو دادم. وقتی مکه فتح شد مسلمانش پایکوبی میکردن، شعار میدادن الیوم یوم الملحمه، امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. حضرت بود نه درسته، اینا خیلی مردم مکه منو شکنجه دادن، خیلی مردم مکه منو اذیت کردن، اما امروز که مکه رو فتح کردیم امروز روز رحمت است، روز انتقام نیست. و امت ایران به همدلهای تو هست. بعثی ها خیلی به ما ضربه زدن، اما در این حال وقتی حوادثی بر عراق پیش میاد بازم آواره دارن، ما اینها رو با هر جوری باشه میپذیریم. این مسئله که انتقام نگیریم، نه از خانواد انتقام بگیر، نه خانواد شوهر انتقام بگیر. حالا که بازار نرفتیم من امشب غذا درست نمی کنم، برو ساندویج بخور. برو انتقام نگیر، انتقام نگیر. اون که دیدن من نیومده من برم دیدنش، بابا انتقام نگیر. انتقام چیزی بدیه، انتقام چیزی بدیه. برادران یوسف، یوسف انداختن تو چاه، بعد از شاه آوردنش بیرون و به اسم برده فروختنش و بعد سالها زندان و چه حوادثی تا بالاخره ایشون رئیس مملکت شد. برادران منطقه قحطی شده آمدن تلوشون، خب یوسفی که انداختن تو چاه یه پسر 16 14 ساله بوده، حالا یه آدم 40 50 ساله شده. بالاخره گفت خب چه کردید به او داداشتون که تو چاه انداختید؟ یه ذره ذره هی نگاه کردن این 30 سال گذشته. گفتن قرآن میگه، میگه گفتن انت یوسف، تو یوسف نیستی؟ انا یوسف، چرا من یوسف هم تا زندگی یوسف هم خیلی کجا را کشیست نه چرزه همونیم تو چه انداختیم. بعد گفتن منو ببخش، فرمود لا تطریب علیکم الیوم، همین الان بخشیده میتون. حتی نگفت تا ببینم، تا ببینم نگفت. بری به پدرش که گفتن منو ببخش، گفت تب کنید. بعد فرق یوسف و یعقوب هم همینه، یعنی جوان درش یک لطافتی سیزود بخشید، ولی پدره گفت یا اینه به خاطر فرق بین جوانه که ایتو که تو ذهن من به نظرم آقای فلسفی ایتو معنی کرده که چرا یوسف فوری بخشید، حضرت یعقوب گفت باشه بس. ولی روایت داریم که یوسف که فوری بخشید برای که اینا شرمنده میشن، یعقوب گفت باشه بعد، میخواست دفتر میشه به جمعه بشه چون دعا داشته به جمعه مستجابه. روایت داریم که میخواست بشه به جمعه باشه یا سحرشه به جمعه باشه. در هر حال پدر و مادر از وظایفشون اغمازه، از بچه نگذرن سلحر حال دست و گلی آب داده، چون بسیاری از بچه ها که از خونه فرار میکنن یا به دیگران پناه میبرن به خاطر اینکه یه خلافی کردن، بعد میگن بابا بفهمه این هم سر منو میبره، بابا بفهمه چنین میشه. و اغماز کنیم. البته یه جاهایی هم باید اغماز نکرد، یه جاهایی هم باید سوت و پند داره. حالا نمیخوام بگم اغماز کنیم، یعنی حالا خیلی هم یه جور بشه که هیبت و عظمت پدر مادر از ذهن داره، یعنی ذهن هیبت داشتن اغماز کنیم. تو خونه همینطوره، ما باید مردی باشیم که اگر زنمون یه بار غذا رو سوزون بگه من اشتباه کردم سوزوندم. اینطور نباشه که حالا الان میاد چه میکنه. وظیفه دوم، عدالت در فرزندان. شرط وقت پدر و مادر یک اغماز، دو عدالت. عدالت بین فرزندان در همه چیز عدالت. اصلا کسی حق داره زن دوم بگیره که بتونه بین دو تا زناش عادل باشه؟ ما یکی از علما رو سراغ دارن که دو تا زن گرفته بود، یه زنش کوتاه بود یه زنش بلند. وقتی پارچه می‌خرید برای یکی 6 متر یکی 5 متر چادری، پول یه متر رو به زن کوتاه می‌داد. اگر یه همچی کسی پیدا شد برای زن دوم بگیره. ولی تو جمهوری اسلامی حالا چند تا مردن که همچی عدالتی بششون، معمولا زن نوکی گرفت کهنه شود دلازاست. ولی در قرآن گفته کسی حق داره زن دوم بگیره که عادل باشه در همه چیز. این دو زن گرفتن برای افرادی که مثلا هر چند هزار تومن از یکی که بتونه دو تو خونه داشته باشه، بتونه همه چیز عادل باشه. اما آدمای عیاش زن دوم ممنوعه. زن وسیله هوسبازی نیست. ببین تعدد باید باشه، چون ما همیشه در جامعه زن بیوه خیلی بیش از مرد بیوه داریم. ما در تهران 8 سال پیش حدود 500,000 زن جوان بیوه داشتیم. دادستانی میگفت دستمال 8 سال پیش. خب زن جوانی که شوهرش از دنیا رفته یا شهید شده یا از دنیا رفته یا تصادف کرده، زن بیوه، زن جوان بیوه، به نظر شما با چه کرد؟ یک، بگیم شوهرش رفت به درک بسوزه. عقل، عدالت، انصاف این خلافه که بگیم تا آخر اون بیشوهر بونه. بعضی ها میخوان ازدواج نکنن، ازدواج نکنن. بعضی ها خیلی تقواشون بالاست، نه به پسرها میتونی، یعنی راهی جز زن دوم گرفتن نیست. 5 تا راه براتون میگم، یا بگید آره بگید نه. یک، بگیم هر کس بیوه شد تا آخر عمر بسوزد، منطقیه. بگیم پسرای جوان برن زن 30 ساله بگیرن، زن 40 ساله بگیرن، یعنی بچه 25 سالشه مرده، بره زن 15 سال 20 سال. نه جوان ها میتونیم بگیم برن بیوه بگیرن، درست نیست. نمیتونیم بگیم بیوه تا آخر عمر بسوزن، درست نیست. نمیتونیم اختیار بیوه رو دست آدمای هوسباز، مردای هوسباز بدیم، درست نیست. نمیتونیم بگیم گناه بکنن، درست نیست. اصلا هیچ راهی نیست جز اینکه بگیم اگر تو ست های بیست های یکی دی بود که دوتا عادل بود. زنها هم اگر میدونن شوهرشون عادله نبود ممانعت کنن، به خاطری که به آقای مثال بزنم، تو اتوبوس 40 تا مسافر 35 تا مسافر دارن میرن، هم تو که میرن میبینن تو جاده یه ماشینی تصادف کرده، یه عده مجروح و زخمی کنار خیابونن. عقل میگه چه، دین میگه چه، وجدان میگه چه، اگه گیرم مسلمان نباشیم، اصلا فرض ما مسلمان نیستیم. اگر ما خدا نکرده بیدین هم باشیم، یه اتوبوس بیدین سوار ما داره میره رسید به کنار جاده، یه اتوبوس به تو برجده، بالاخره اگر هم دین نداریم وجدان میگه آقایون چند تا از این مسافرها رو تو اتوبوس را بدن. اما اگر هر مرد با... صندوق خودم من چه تکون نمیخورم، خانم گفت آقا پولشو بدین من چه تکون نمیخورم، خب بابا تو کنم بخوری این چه؟ یعنی اینا بمیرن؟ هر زن شده یکه این شوهر منه، اینم هم زنه منه، خلاص. خب پس کار این زنه بیوه چه کنه؟ بالاخره اگر یه مردی توان دارد این مسئله تعدد زوجات از چیزایی که حالا اونا هم که میگن نه قایم موشه، که میگن آره، حرومشو میگن آره، به چیزی نگو میگن آره، ولی ما باید مسئله رو حل کنیم. ازدواج دوم برای مردی که عادله اشکال ندارد، و اگرم زنی خواسته شد زن خودخواهه. حالا همین زنی که میگه اجازه نمیده به شوهرش، اگر خود این زنه شوهرش از دنیا رفت، خود این زنه شد یه زن جوان بیوه، خودم باید میگن خودتو کالا خودتو قاضی کن، خودت جو بشی. شما میگیم شوهر شما برای اینکه دو تا خونه داره، توان جسمی، توان مالی، توان فکری، اخلاقی، اگه همه جهت عادله، خواهمی که عدلش نمیدی. اگر خودش شوهر شما از دنیا بره، خودت حاضر تا آخر اون بشین تو خونه، درست بنشینی، حق بنشینی. بنابراین ازدواج دوم برای آدم عادل، متعال آدم عادل نیست، بالا نیست، خیلی کمه راست میگه، خیلی کمه. جلوی مرده حوثباز بگیرید، بله بگیرید، این چیزایی که دارن میگن درسته، فقط اون کلمش درسته. البته بنده در عمرم یه زن بیشتر نگرفتم، تا آخر عمرم یکی بیشتر نخواهم گرفت. چون ممکنه بعد یا تو تلویزیون بگن که قراتی اینجا چی میکله زده. نه، من از اول عمرم سالا یه چیز هم دارم، تا آخر عمرم یک دفعه هم داشت. این برای که هم خاطر خانمم جمع بشه، هم زنهای دیگه. بری حرف حق و باید به حرف عبارت بین بچه ها. یه بچه رو میبوسیم، اونم ببوسیم، لباس میخریم، برای یه جوری لباس بخریم که فرقی نشه بشه، جهازیه میخریم، یه جور جهازیه بخریم، خرید جهازیه، محبت، لباس، سوقاتی، تشر، نام بردن، بگیم زهرا، بگیم فاطمه خانم، چطور شد خانم شدی خالی؟ هر دو یه جور صدا بزنیم، به هر دو یه جور نگاه کنیم، به هر دو یه جور کار بدیم، کارها رو تقسیم کنیم. اگر یه روزی کار سخت میکنه او کار آسون، فردا جا به جا کنیم. ادارت به معنی واقعی بین بچه ها. روایات زیادی داریم، اعدلوا بین اولادکم فی النحل، نحله یعنی هدیه، بین بچه هاتون در هدیه یه جور باشید. اتقوا الله و اعدلوا بین اولادکم، بین بچه هاتون عادل باشید. ان الله يحب ان تعدلوا بین اولادکم فی القبل، حتی در بوسیدن یه جور ببوسید. اینطور نباشه یکی رو سوت ببوسی، یکی رو شل ببوسی، یکی رو دو بار ببوسی، یکی رو یه بار ببوسی بین بچه ها. ابشر رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا له ولدان فأخذ أحدهما وترك الآخر. پیغمبر دید که یکی دو تا بچه داره، یکی رو بوسید و یکی رو وترک الآخر، یکی رو بوسید و یکی رو نبوسید. فرمود فهلا واسیت بینهما، چرا یکی رو بوسید یکی رو نبوسید؟ این هم عدالت. حدیث داریم که امام صادق علیه السلام فرمود یکی از بچه هم میدونم بدجنس، بزرگ بشه بدجنس خودشون، ولی برای که چینه پیدا نکنه من اون روزانون میشونم، این بچه خوبه بهش محبت میکنم، تا من به عنوان پدر فرقی بین بچه هم نذارم. اینم بله. وظیفه سوم شیوه تربیت و خوشخلقی داریم که اصولا خوشخلقی یکی از عبادات اینه که انسان مردم رو شاد کنه، ادخال و سرور یکی از وظایف منه. احب عباد الله الی الله احسنهم، هر که خلقش بهتره محبوبتره فلو خدا. خوشخلقی از وظایفه. اصلا بچه ها باید بگن چش بابا بیاد خونه، نگن یلی یلی بابا رفت. از این بابا رفت یعنی یه جو میگن بابا رفت، بابا رفت. حتی در عبادت امام دیدی چی تی بچه‌شو گرفته طوافش میده، یک بچه هم داره تون تون عرق میکنه. امام فرمود چرا تحمیل میکنه عبادتو به این بچه؟ چرا تحمیل میکنی؟ شما خودت میخوای بری روزه برو، خب این نمیتونه یه ساعت نفر منبر بشینه. نماز جمعه های ما نماز جمعه نمیکردم بچه کوچولو با خودش ببره، خسته میشه. جوری عبادت را تلقی کنید که بچه نگن راحت شدیم، خب الحمدلله منو بردن نماز جمعه، اولیش تا یه تا شش دیگه راحت شد. چیز تحملی نباید باشه. مسئله دیگه که از وظایف پدر و مادره، حق بل یا علی، حضرت فرمود ای علی، حق بل ولد علی والده ان یحسن اسمه و ادبه و یذعه موضع صالحا، اسم خوب رو بچهش بذاره. من یه بار دیگه هم گفتم متاسفانه بعضی ها میخوان روشنفکر بشن، حالیشون نیست، یعنی روشنفکر ناآگاه، اسم رو دخترش میذاره رو پسرش میذاره که هیچ مفهوم و معنای درستی
نداره.
آخه شما لااقل چرا سهراب فرار میکنید؟ حدیث داریم روز قیامت افرادی به خاطری که اسم اهل بیت رو بحثش گذاشتن همین مقدار روز قیامت واسه نجاتشون میشه. میگه تو کار تو دنیا نداشتی به درد بخوره، اما بچه‌ها اسمای خوبی داشتن، به خاطر اسم خوبی که رو بچه‌ها گذاشتن اونجا نجاتت میدی. اسم خوب رو بچه‌ها بذارین، اسم خوب رو بچه‌ها بذارین، این از وظایفه. و بعدم اسم خوب روش میذاریم صداش بزنیم به هم اسم. آخه بعضی اسم خوب روش میذارن ولی اونو تو صداش نمیذارن، فقط تو شناسنامه‌اش اسم خوبه. هم اسم خوب بذار مثل زنایی که پیرهن خوب دارن، مثلا برای عروسی میذارن، برای شوهرش وقت نمیپوشه. لباس خوب دارن ولی برای مردان، برای شوهرش لباس نداره. مردی میدوید خونه گفتن چرا میدوید؟ گفت زنم از عروسی میاد میخوام تا پیرهنش نگنده یه بارم من ببینم. اینطوری چی؟ اگر کسی هم اسم خوب بذارید و هم اسم خوبی که تو شناسنامه هست به زبون هم
صداش
و ادبه و یدعو موضع انساله، جایگاه خوب، جایگاه صالح، شغل شغل کریمانه باشه، نه پر درآمد. بسیاری از درآمدها مبارک نیست. شغلی که آدم وقتی میخواه احساسونه چند تا گره از کار مطلوب باز کنه، وگرنه آدم ممکنه در یه جایی یه کاری هم بکنه درآمدش هم خوب باشه، اما هر چیزی که میخواد فکر نمیکنه چه میکنه، صرفا مسئول چی شد، مسئول چی شد. بله بنده مخترع ماشین سیگار سازی هم، شاید این یه کار غلطی کرده. گفت سیگار چی تا مخترع ماشینش چی بشه؟ خب تو که چی؟ آقا درآمد من چنینه که چی؟ بسیاری از شغل ها درآمد بالاست ولی شغل بسیار شغل پستیه. بسیاری از شغل ها درآمد ارزش. حالا ما برای چه بچه هامون علاقه من بشن، ما والا حرفایی که میزنم میگم ولی کسی عمل نکنه، ما بالاخره باید مسئله مون رو با شهرداری حل کنیم توی کشور جمهوری اسلامی ایران، چون شهرداری پارک میزده مسجد ما هم تنگه، وقت بچه ها پارس برشون جاذبه، مسجدشون تنگه. ما هیچ اشکال نداره که داره مسجد تو پارس باز بشه، اصلا یه سیاست گذاری کنیم، یا شهرداری بیان مدارس غیر انتفاعی درست کنه، هر شهرداری بیاد 100 تا 200 مسجد غیر انتفاعی کنار بسازه که حیات پارس بشه حیات مدرسه، هر تو پارس هم زور که میشن نماز بخونن بچه‌ها هم پارس قدم بزنن. یه چیزی باشه که الان من رفتم در یک مدرسه سخنرانی کنم تهران، بچه ها که اومده تو مدرسه هم که حیات باستن پلان چسبیده مثل دونه انا، یعنی جالب بود بچه ها تکون بخورن، یعنی مدرسه داریم خفه میشیم. از دوبارم پارکمون فقط دم غروبای چند نفر توشه، پارک هواش ول، مدرسه دارن خفه میشن، بالاخره چرش یه سمت دوغش یه سمت. میشود با یک برنامه ریزی سازی با کارهای شهرداری با هم گره بخوره این کارا میشه که چرا تو مسجد جامع نماز ثوابش بیشتره؟ چون مسجد جامع بزرگترین مسجد است. البته چونش مال منه، امام نگفته، من فکر میکنم همیشه مسجد جامع بزرگترین مساجده. و تو مسجد کنی چی یاد میگرفتن؟ انشالله راه کربلا باز بشه و ما بریم کوفه. مسجد کوفه خیلی بزرگه، یه سکوی اونجا به نام دکت القضا، یعنی سکو که حضرت علی علیه السلام میشسته و روش قضاوت میکرده، مردم بدن نماز بخونن، قبل از نماز میمدن میشتن و شیوه قضاوت حضرت علی رو هم میدیدن. این مسئله قضاوت مسئله که وقتی آدم میاد نمازونه قضاوت هم میبینه، مشورت هم تو مسجد میشد، میمدن نماز بخونن، تبادل فکر هم میشد، سالون حاضرغایب هم تو مسجد میشد، تا نگاه بودن قدقامت سلام مسجد پر میشد، بعد وقت فقرا هم شناخته میشدن، همون تو مسجد پول داره به فقرا کمک میکردن. الان هر چی یه قدقام تسلا مسجد کسی نمیاد، وقت فقیر از بین میرن، وقت سه تا گروه درست شدن برای فقیریابی مثل مینیابی، یکی کمیته امداد داره بودیم فقیر که، یکی کمیته امداد، یکی بهزیستی بودیم دست پا شکستی که، یکی هم بنیاد 15 خرداد. اصلا سه تا گروه درست شدن برای گیرن آدم های درب و داغون کیه، با هایی که اگر هم وقتی میگن قدقام تسلا همه بیان با هم نگاه میکنه، اصلا آدم هم دیگه نمیشناسه، از لب در آدم میشناسه، از لب در نگاه کفشو میکنی پیداست اینا چه جور کفشو با کردن چه جور لباس پوشیده. ما باید مسجدمون بزرگ باشه، مسجدمون وسیع باشه، مردم وقتی میخوان تفریح کنن بیان تو مسجد. حدیث داریم مؤمن تو مسجد لذت میبره، هم از عبادتش داریم، وقتی میای مسجد وقتی برمیگردی یه چیز نو گیرت اومده، پیدات با فرهنگ پیدات با آخوند مسجد در چقدر باسواد بشه. حدیث داریم، ما حدیث داریم مسجد ده تا فایده داره. یه چیزی که هر وقت اومدی توش وقتی برمیگردی حرف تازه گیرت میاد. این حرف تازه گیرت میاد یعنی چه؟ یعنی روحانی مسجد حتما باید هر شب مطالعه کنه. نمیشه مطالعه که 40 سال پیش کرده هنوزم بخونه. بابا 40 سال پیش سماور زغالی بود، نفتی شد، برقی شد، گازی شد، سماور 8 دفعه عوض شدن. تو نمیخوای عوض شی؟ حرفات نمیشه عوض شه. باید یه حرف تازه. حدیث داریم آدم که میاد تو مسجد باید حرف تازه بشنوه. یه حرف تازه بشنوه. این تو روایت اومده. آدم تازه ببینه. دلش باز بشه. ساختمون مسجد باید با باقی ساختمون ها فرق داشته باشه. مطابق وظیفه ما اینه که با بچه همون مدارا رفتار کنیم. داریم که بچه رو 7 سال کارش نداشته باشه. البته اخیراً بچه ها رو در 4 سالگی و 5 سالگی و 3 سالگی وادار بکنم به حفظ قرآن. من هنوز آیه و حدیث پیدا نکردم که بچه رو قبل از 7 سال چیز یادش بدید. نگه چیزای مختصر. این که ما بچه 5 ساله رو وادار کنیم 5 جز 6 رو قرآن حفظ کنه، این تو هیچ آیه و حدیثی بنده ندیدم. به کامپیوترم مراجعه کردم، نداریم چیزا رو. حدیث داریم بچه رو 7 سال آزادش میذاریم. بله 3 سالگی فقط میشه بود بگو لا اله الا الله، هم مقدار داشت. 7 ماه و 20 روز چه شد؟ یعنی 3 سال 7 ماه بود بگو محمد رسول الله. بعد یه خود بزرگ که شد فقط صورت چنده شده. یه خود بزرگ که شد بگو من نماز خونم بغل ما بشین. یه خود بزرگ که شد بگو حسرم خونم چون بکن. دیگه از 8 سالگی کم کم با نماز آشناش کن. این روایت ها رو ما داریم در من لایحضر هم هست. اما بچه 4 ساله حالا برای یه بچه تیزهوشه، پدر و مادرش خود بچهش فشار نمیاد، طوری نیست. تازه وقتی میخوایم قرآن حفظ کنیم سوره کوچولوها رو حفظ کنیم که آشنا باشه. من یه جا رفتم دیدم خانوما سوره انعام حفظ میکنن. حتی میگه نمیخوای سوره انعام آیاتش این چه ربطی به زندگی زنا نداره. گفتم لاغر اگر میخواد حفظ کنید سوره نور حفظ کنید، سوره حجرات حفظ کنید، سوره احزاب کنید که آیات مربوط به خانواده. آخه سوره انعام میخوای چه کنید تو؟ این مثل اونه که یه آخون داره کروات بخره. و من الابلس نینه و من الزعنس نینه قول آف ذکرینه. بله درس های احکام هست، اما این احکام ربطی به خانم نداره. ما حساب کنیم که اگرم بنا توضع علمی خانم ها سوره رو حفظ کنن، آیاتی که مربوط به زنه، آیاتی که مربوط به حقوق زنه تناسب داشته باشه، درس های حوزه ها با تناسب داشته باشه با سن سال. و ما رمز آموزش دین با تناسب داشته باشه با این. با حال که میخواد دکتر بشه، پزشک بشه، اون یه سری اطلاعات باید یاد گیره. اونم که میخواد دانشکده نظامی بشه یه سری اطلاعات دیگه باید یاد گیره. دانشکده نظامی باید آیات و روایات جوهرجنگ رو بگیره. دانشکده پزشکی هم باید یه سری آیات و روایات دیگه حفظ کنه. حوزه علمیه خانوما برمی‌دارن، چون متأسفانه من خودم دستم تو کاره. یک درسایی در حوزه علمیه خانوما می‌خونن که من به عنوانی که حالا 32 سال آخوندم، آخوندی هم هستم که تو جامعه هستم، والله العلی العظیم درسای خانوما طلبه می‌خونن که 2% تو جامعه به درد نمیخوره. فقط دلش خوشه که بله اولش میگه نشون چند تا پروژه نبوده. حالا چند تا بوده که چی؟ که چی؟ ما باید بیش از اونی که اسلام گفته نرویم. اگر اسلام گفته این مقدار این مقدار، یه چیزی دعا میخوام گفت یا مقلب القلوب و الابصار، اما فالوت ابصار شما نگفتیم، اونی که ما گفتیم گفتیم یا مقلب القلوب، باقیش از خودت روشون داریم. یه چیزی سلام که گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اما فرمود شورش داره بردیا. اون موقعی که ما گفتیم کی گفت سلام بگو سلام علیکم، گفت سلام علیکم و سلام علیکم و رحمت الله. بیش از و رحمت الله این تو نیست که تناسب
آموزش با سن. حساب کنیم بچه چقدر توان داره، چقدر حال داره، آزادش بذاریم. بچه که شیطونن حدیث داریم بچه خوبی هست. حدیث داریم هر بچه بچه که شیطونه بزرگ شده بشه آدم صبور و حلیم یه بردباریه. بچه ها که امتون مثل ایگونی کار میان میشینن، نگوی بچه معدبه، نه ایگونی کاست. حدیث داریم بچه های شیطون آیندهشون خوبه. امور تربیتی خیال نکنه اگر یه بچه دبیرستانه تو صاف میاد میشینه ای بچه خوبیه، اون که شیطونه بچه بدیه. بعضی بچه ها بچگیشون خیلی شیطونه. خدا رحمت کنه اموات رو. پدر من خیلی اصرار داشت امام سر من بذاره. گفتم آقا چه اصرار داری؟ من زوده. گفت تو محسن شری، من میخوام امامه سر بذارم بلکی فکر کنی آقا شده آدم شی. میخواد امامه منو جلو شریمو بگیره. خب حالا مثلا آدم بدیم بباره این که نیست. حالا اگر یه کسی همچین آدم خلاصه من تقوام اینه. یه آیه داریم تو قرآن مال مقدسین، میگن نعم العبد، خوب عبدیه. بعد میگه کل من عبادنا، اینا عبد ما هستن. بعد میگه کل من الصالحین، ما عبد صالحن. هم عباد داریم هم صالحین. با اینکه عبد صالحن میگه وجعلناهم ائمه، رهبرم بودن. یعنی خیال نکنیم که اینا که عبد صالحن باید حتما از آدمای وارفته باشن و منزوی. اشکال ندادم عبد صالح باشه رهبر هم باشه. اصلا ما تو قبل از امام بنیانگذار جمهوری اسلامی میگفتن آیت الله خوب، آیت الله یکی پاشو بذاره کنار، کار و مسئله سیاسی نداشته بشه، فقط اهل قرآن و دعا و ذکر و توسل و گریه. سال دو نیت گریه کنه. اما آمریکا هر غلطی بخواد بکنه بکنه، این دو نیت گریه میکنه. نماز شب گریه بکنه. اما اومد گفت نه، گریه رو میکنم، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه رو میگم، خوابم از سر ابرقدرت ها میبرم، سلمان رشدی رو به کشورها فراریش میدم، اسرائیل رو تحقیر میکنم، جاسوسای آمریکا رو تو لانه جاسوسی به دست دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام حبس میکنم. یعنی تو دهن شاپور بختیار میزنم. یعنی امام ما گفت من تو دهن دولت میزنم. آمریکا هیچ غلطی نمیکنه. گریش از سر جاش بود. حاجی احمد آقا میگفت امام سهرها چنون گریه میکنه که دستمال کاغذی براش کافی نبود، دستمال کوچیکش هم خیس میشد، با حوله اش بشه پاک میشه. میشود انسان تو دهن آمریکا بدند نماسوش هم باشه. قرآن میگه، قرآن میگه کل من عبادنا، کل من الصالحین، عباد بودن و صالح هم بودن، اما وجعلناهم ائمه. کنار عبد صالح و وجعلناهم ائمه، این پیداست که از این افرادی که ما به عنوان که نام متقین و وارفته، اونا وارفتگی نیست. ما در قرآن مواردی داریم که خداوند از کتککاری پیغمبرا صحبت کرده. حضرت موسی فوکذه فقط همچی دست که طرف مول او شانه مچ رو ببین، این پیغمبره. بله هم پیغمبره هم مش میزنه. در قرآن داریم که عدد ابراهیم تبر دست گرفت، چنان بوتا رو کوبید با یک تنه، ضربن به یمین، با یک قدرت. یعنی میشود آدم پیغمبر باشه با تبر بازوش هم زده. ما الان اگر یا آیت الله یه سیدی بزن، برو بابا یک آیت الله نیست سیدی زد بابا. حال اگر وارفته بود آیت الله بود، هم آیت الله هم سیدی میزنه. حضرت امیر هم امین المؤمنین بود، هم یه رو چهار زنه برو کش، هم عادل بود هم آدم میکش. اشکال نداره. به کسی گفتم بله سرما خورده خربزه نخورد، گفت من هم خربزه میخورم هم سرما میخورم. خب تو حالا شوخی بود. یعنی این که انسان بگیم که حالا که ایشون جزوه این مسئله وارد اون مسئله نشه. البته خب بچه های شر رو جلوشو نگیرید، بهش تذکر بدید. بچه ها رو قبل از 7 سالگی بهش چیزی تحمیل نکنید، اینا وظیفه پدر و مادره. مطور داریم بچه همین که 7 سالش شد دیگه وادارش کنید نماز بخونه. 8 سالش که شد حتما، 9 سالش که شد حتما. یعنی اگه 7 سالگی مثلا نماز را اگر بچه به تکلیف رسید و نماز نمیخونه، پدر و مادر باش برخورد کنه. داریم که علم موسی بیانکم از صلات، بچه ها رو نماز یادشو بده. و خضوهم بها اذا بلغوا، اگر بچه بالغ شد ازش بگو چرا نخوندی. منتها واقعش همینه که تو هر خونه باید یه کتاب نماز باشه. در هر خونه باید همه اعضای خانواده یه کتاب نماز مطالعه کنن. الان کتاب الحمدلله حرکت نماز تو این چند سال خیلی خوب شده. ما خود استاد نماز 70 رقم کتاب نماز چاپ کردیم از فضل خدا در تیراژ چند میلیون. امسال تو نمایشگاه کتاب یه عده‌ای رفتن ببینن کتاب نماز غیر از اونی که ما چاپ کردیم چاپ شده، دیدیم حدود 220 رقم کتاب نماز دیگه هم چاپ شده که اونا هم تو همین چند ساله چاپ شده. یعنی یه چیزی به شما بگم، تو این 5 ساله حدود 300 عنوان کتاب نماز چاپ شده و هیچ موضوعی در هیچ کشوری در 5 سال 300 عنوان کتاب برای چاپ نمیشه. ما حدود 25 تا مقاله داریم، رساله فوق لیسانس و دکترا، چه بچهای دانشجو برای رساله دکترا و فوق لیسانسشون مسائل نماز مطرح کردن، اسرار نماز رو نوشتن، نماز از دید مدیریت، نماز از دید سیاسی، یعنی ریز ریزش کردن و ازش کار کشید. وقت مدرسه تموم میشه، پس اینا رو فشرده دیگه رد شیم. پدر و مادر باید رفیق خوب رو به بچهش بود، نه به بچهش نگو باید رفیق نشو، با اونم با اون حرف نزن، او بچه بده او بچه، پس که خوبه، پس که خوبه. ببینید زن یک احتیاجاتی داره. حدیث داریم که اگر مرد خودش آرایش نکنه و زنش فاسد بشه، گناه فساد زن به گردن مرده، چون مرد بس که در به داغون ما تو خونه، زن حواس جای دیگه که. حدیث داریم اگر مردی به خودش نرسد و زنش فاسد بشه، حدیث داریم گناه اون فساد گردن. مرد هم باید به بچه نمیشه گفت رفیق نباش، بچه رفیق میخواد. مطابق گفت رفیق خوب کی باشه، کی باشه، کی باشه، مراقبت باشه، معیار بش بدیم، حرفام رو جمع کنیم. سرمایه بزرگیست بچه ها در اختیار ما. یک اولاد صالح پدر مادرها بدونن که اگر به وظیفه رو عمل کنن این بچه بچه خوب بشه تا آخر عمرش هر چی عبادت کند سرش من شماست. و آقایون اگر بچه هاتون نماز نخونن، ولو بچه شما در کنکور و در تخصص تکنولوژی پیشرفت حقوق خونه ماشین تمام بچهات عالی، دیر یا زود من و شما وارد قبر میشیم و روز قیامت چیزی به دردمون نخواهد خورد جز اولاد صالح و عمل صالح. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. خداوند به همه دنیا میگه کم، اما به زلزله قیامت میگه بزرگ. روز قیامت بعد میگه قیامت به تو بگم چیه، یوم تذهل کل مرضعه اما ارضعت. روز قیامت به قدری خطرناکه که اگر زن رو فرض کنه که پستون دهن بچه‌اش رو داشته، چنان حوادث قیامته که ول میکنه فرار میکنه. و تضع کل عربیه که میخونم آیه قرآنه، و تضع کل ذات حمل حملها. قیامت به قدری سخته که هر زنی رو تصور کنه حامل باشه فوری سخت میکنه. و ترى الناس سکارا، قیامت به قدری سخته که همه مردم مستن. بعد دیگه و ما هم به سکارا، مست نیستن، عذاب خدا شدیده. ما یه همچین روزی هم در پیش داریم، همش به زندگی مادی رسیدن. لباس بچه رو اتو کردیم، چه کردیم چه کردیم، اما حساب نکردیم این بچه اهل نماز هست یا نه، اهل تقوا هست یا نه، رفیقاش کیان، به چشمش رسیدیم به فکرش نرسیدیم، کفش خوب براش خریدیم کتاب خوب براش نخریدیم، برای مسکنش دقت کردیم 40 تا بنگاه معاملاتی رفتیم اما برای انتخاب معلمش یه بنگاه معاملاتی هم نرفتیم. آقا معلم خوبی تو کشور کیه؟ انتخاب معلم، انتخاب رفیق، انتخاب اینا مهمه. و تعجب از مادرایی که برای خواستگاری دخترشون و پسرشون 100 تا خونه میرن اما برای خرید یه کتاب خوب 5 تا مغازه نمیرن. این مهمه اینا. خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده بچه‌هامون اونجوری که تو می‌خوای تربیت کنیم. آمین. السلام علیکم و رحمت الله.